سیر در واقع امر ولایت فقیه مبتنی بر وحدت ملی، مبتنی بر اتحاد ملی، مبتنی بر شعور و شعوری که در واقع در حماسه و عرفانی که ما در امام حسین علیه السلام دیدیم بتونیم توی مردم عزیز بیشتر مورد توجه قرار بدیم. اون چیزی که در واقع این کشور رو میتونه بیشتر رشد بده همین اتحاد مقدس است که بیشترین تاکید امام شهید ما رو این بود. جالب اینجا هست که در این پیام‌های اخیری که حضرت الله سید مشتبه خامنه‌ای هم دارن بیشترین تاکیدشون هم رو همین بحث مردم هستش و روی کرده که مردم در اتحاد ملی، در این اتحاد مقدس میتونن انجام بدن. و ما فراموش نکنیم که افق ما حفظ جمهوری اسلامی و تمدن سازی هستش، افق ما در تقابل با سلطه‌گرانی هست که نه تنها نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به آب و خاک ایران اینا چشم تمر دارن.
آقای دکتر رهبر خیلی از در حقیقت علمای اهل سنت، متعهدان، مدیران علوم دینی، اقلیت‌های دینی همه و همه در این ایام، در ایام شهادت و سوگواری حضرت آقا بیانیه‌های مشترکی دادند و اذعان کردند که امنیت و آزادی عمل ما در انجام مناسک دینی یا در حقیقت کارهایی که باید انجام بشه مدیون دیدگاه‌های صلح طلبانه حضرت آقاست. رهبرمون برای تقویت اتحاد و انسجام اقوام و مذاهب مختلف از سالهای پیش از پیروزی انقلاب تلاش‌های فراوانی کردن و امروز این تلاش‌ها همه به ثمر نشسته.
خیلی شکر. الان یه موضوعی هم که هست، حالا ما داشتیم در مورد مردم سالاری دینی صحبت می‌کردیم، حضرت آقای شهید توی بیاناتشون بارا تاکید داشتن بر این جمهوری اسلامی، اسلامیت و این جمهوریته، یعنی این هیچ کدام از همدیگه غیر قابل تفکیک هست، لازم و ملزوم همدیگه هستن، یعنی هر کدوم بدون اون یکی بی‌معنا میشه و بی‌مصرف میشه عملا اگر بخواد این گونه باشه. به همین دلیل حضرت آقای شهیدمون حضور مردم در صحنه‌های مختلف رو عامل مهم می‌دونستن در حفظ استقلال، در مقابله با فشارهای خارجی، عبور از بحران‌ها و همینطور پیشرفت کشور که توی حالا شعار سال حضرت آقا امام سید مشتبه حسینی خامنه‌ای حفظ الله هم میبینیم که همه اینا درخشش پیدا کرده و نمود پیدا کرده.
نه یه نکته آخر اجازه فرمایید خدمتتون، این نکته خیلی مهمی است برای مسئولین ما، برای ما دانشگاه، اهل حوزه، برای رسانه و اون کاری که امام شهید اون در رابطه با مردم ایران کردن. همیشه شخصیت بخشی خاص، واقع بینی خاص و عزت بخشی خاص نسبت به مردم عزیز داشتن.
بله.
و چقدر خوب و زیبا مردم عزیز ایران، حتی امت مسلمان جواب این در واقع نگاه نیکو و حسن نظرشون دادن. خود حضرت الله سید مشتبه حسینی خامنه‌ای هم تو اون پیام اولشون فرمودن که بصیرت و هوشمندی ملت بزرگ ایران، پایمردی، شجاعت و حضورش کاری کرد که خلاصه این کشور رو رهبری کرد.
بله.
و اقتدار کشور رو ضمانت کرد. به نظر من باید همه ما در این فضایی که این مردم عزیز، مردم هوشمند، مردمی که عزتمند هستن، قدر این مردم رو با عمل و با کار مضاعف انشاءالله بتونیم انجام بدیم تا پاسخگوی مردم عزیز.
بله دیگه، اعتماد عمیق داشته باشند مردم، مسئولین و همینطور مسئولیت پذیری داشته باشند و انشاءالله همه حرکت ها بر مبنای عدالت خواهی و استقلال و مشارکت عمومی شکل میگیره. هر جایی که مردم پای در عرصه گذاشتند این نظام و این مملکت سود برد و برنده شد. آقای دکتر شریفی شما صحبتی دیگه ای ندارین در این زمینه؟ میخواستم واسه خداحافظی هم بکنیم با
دکتر. عرض خاصی ندارم، خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر رهبر که مشارکت فرمودن در این برنامه. امیدوارم روزهایی که پیش رو داریم با این بصیرتی که برای مردم فهیممون ایجاد شده، این بعثت دوباره‌ای که در ملت قهرمان ما ایجاد شده، پاسدار این میراث ارزشمند باشیم و بتونیم با حفظ انسجام، با حفظ وحدت و با حفظ این اتحاد و همبستگی ملت قهرمان ایران، همونجور که در روزهای گذشته خار چشم دشمنان شدن، این بالندگی روزافزون باشد و به نقاط قله‌ای که رهبر شهیدمون بشارت دادن دست پیدا کنیم.
در حقیقت روح رهبر ما هم آگاه و ناظر بر اعمال و رفتار ماست، گرچه که به صورت فیزیکی در کنار ما نیستند، اما روحشون آگاه و ما باید مدیون هستیم، باید حتما ادامه دهنده روحشون باشیم. انشاءالله.
خیلی ممنونم جناب دکتر عباس علی رهبر، کارشناس مسائل سیاسی و همینطور عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی رحمت الله علیه. خیلی ممنونم.
ممنونم آقای
التماس دعای دکتر.
خیلی ممنونم محبت شما.
فدای شما. در پناه خدا باشید ان شاء الله. خدا حفظتون باشه.
این برنامه همچنان امین ایران رادیو فرهنگ.
خب پس بنابراین شهادت از یک طرف معامله با خداست، معامله با خداست، اون صدقی که هست ان الله اشترى من المؤمنین، آیه‌ای که تلاوت کردم، انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه، معامله با خدا. از امیرالمومنین علیه السلام و از امام سجاد اونطور که یادم علیه السلام نقل شده که قیمت جان شما خیلی بالاست، اون رو نفروشید مگر به بهشت. این جان خیلی قیمت داره، قیمت وجود شما خیلی بالاست، اینو فقط به بهشت بفروشید، به هیچی کمتر از بهشت، که خدای متعال هم خریدارشه دیگه، بهشت مال خداست، خدا هم خریدارشه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه.
چه بگویم نگفته هم پیداست، غم این دل مگر یکی و دوتا، به همم ریخته است گیسوی، به همم ریخته است مدت هاست. چه بگویم نگفته هم پیداست، غم این دل مگر یکی و دوتا، به همم ریخته است گیسویی، به همم ریخته است مدت هاست. یا برگرد یا آن دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را کی سرگردان. ای زیبا ای رویا، یا برگرد یا آن دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را سرگردان. ای زیبا ای رویا، کی سرگردان ای آغاز ای پایان.
حضرت امام خامنه‌ای مانند امام حسین به دنیا آمد، مانند امام حسین جنگید و مانند امام حسین شهید شد و راهش انشالله ادامه دارد. خدا لعنت کنه رئیس جمهور آمریکا و اسرائیل. جعفر زاهر هستم، استان فاس، خرامه، شهید آباد. خداحافظ شما.
تسلیت به کل مردم ایران، انشالله که همشون پیرو راه آقا خامنه‌ایمون امام عزیزمون باشن. درست جسمشون را ظالمان از ما گرفتن، ولی روحشون در قلب ما همیشه زنده است. راهشان تا قیامت برای ما روشن است و ادامه راهشون هستیم و هستیم تا جان داریم و هستیم. یادشان گرامی، یادشان گرامی. خدا نگهدار همه باشه انشاءالله.
ما رهبر شهید انقلاب را دوست داشتیم، اما او با تقدیم جان خود در راه خدا نشان داد که بیش از این که ما او را دوست داشته باشیم، مردم میهن اسلامی را دوست داشت و شهادت صادقانه ترین گواه این محبت بود. خدا قوت. خسته نباشیم. حسنلو هستم از تهران.
ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. محمل بدار ای ساربان، تندی مکن با کاروان، که از عشق آن سر به روان گویی که جانم می رود. درود بر تو ای رهبر عزیزم، ای شهید سفر کرده قربان جسم و جانم. سفر به سلامت جان جانم.
گرچه جسم آقامون، ولی روحش در قلبهای ما زنده است. یاد و خاطرش برای ما زندگی و پیرو مجتبی خامنه‌ای هستیم تا اون در رگ ماست. خامنه‌ای رهبر ما.
با جنوم نمیه با رهبر خداحافظی کنه، به هیچ عنوان جنوم نمیه خداحافظی بکنم. تا هستم رهبر تو قلب من، اصلا تو قلبم، تو قلب من. جعفر زاهر هستم، استان فارس، شهید آباد، خرامه. خداحافظ شما.
آقای عزیز شهیدم، تو حسین بار با اهل بیتت اربن اربا شدی، تو که این شهادت و سعادت آرزوی قلبیت بود. اما دل داغ عاشقان چگونه التیام خواهد یافت؟ فقط میگوییم راحت ادامه دارد رهبر عزیزم. حسین من تشلو هستم از کردستان.
یا با آنها و مولا با ما
باید برخاست. برای ایران باید برخاست، برای سربلندی وطن
باید برخاست.
آقای شهید ایران، تو رفتی اما صدایت در رکای این سرزمین جاری خواهد ماند. باید برخاست، چرا که راه مردان خدا با رفتنشان پایان نمییابد. مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید روز چهارشنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا و پنجشنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد. پیکر مطهر رهبر شهید در شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده می شود.
خب ما همچنان با ویژه برنامه امین ایران همراه و همدل شما مردم خوب و عزادار هستیم. میخواییم بریم سراغ کتاب‌هایی که حضرت آقا تقریض کردند، کتاب‌هایی که خودشون تألیف کردند و کتاب‌هایی که نویسندگان دیگر بر شرح زندگی حضرت آقا نوشتند. یکی از اون کتاب‌ها کتاب‌های ایران شهره که حضور رهبر انقلاب در شهر ایران شهر رو در حقیقت از طریق کلمات به تصویر می‌کشه. کتابی که توسط رحیمی مخدومی، آقای رحیمی مخدومی به رشته تحریر در اومده. داستان سیستان به قلم رضا امیرخانی کتاب دیگری هست. شرح اسم کتابی بسیار ارزشمند از زندگی نامه حضرت آقا رهبر معظم انقلاب از سالهای فکر میکنم حدود 1318 تا 1357 و کتابی که به قلم خود حضرت آقا نوشته شده و توسط محمد علی آذرشب گردآوری شده. کتابی است با عنوان خون دلی که لعل شد که بسیار کتاب خوبی هست. توصیه میکنم حتما این کتاب رو مطالعه کنید. حالا که بحث کتاب و کتابخوانی هست، میخوایم با کارشناس حوزه کتاب برادر خوبمون آقای محمد رسول تبیک صحبت کنیم. آقای تبیک خدمتتون تسلیت عرض میکنم و سلام میگم به شما.
درود بر شما سرکار خانم آدادی بزرگوار. خوشحالم که با شما هم کلام هستم. همینطور عرض ادبی دارم خدمت برادر بزرگوار جناب آقای شریف‌زاده و مخاطبان عزیزی که صدای ما رو میشنن.
آقای دکتر من هم خدمتتون عرض سلام و وقت بخیر دارم و تعزیت و تسلیت این ایام.
همچنین
آقای دکتر تبیک، میخوایم بریم سراغ کتاب و کتابخانی و توصیه همیشگی حضرت آقا و کارها و سخنانی که در دیدارهای مختلف با نویسندگان و مؤلفان داشتن و البته اندیشه حضرت آقا در آثاری که میخوندن و یا آثاری که نوشته میشد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. شما یک مقدمه نسبتا جامعی رو بیان کردید.
عرض کردم.
من خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم برای اینکه ما بتونیم با فضای کتاب‌های رهبر شهید آشنا بشیم. مجموعاً کتاب‌های رهبر شهید رو ما در 7 دسته میتونیم تقسیم بندی کنیم.
بله.
یک دسته آثاری هست که در واقع آثار تألیفی ایشون هست، آثاری که خود ایشون و توسط ایشون و قلم ایشون تدوین شده.
مثل همین خونه دلی که لعل شد.
نه، از خونه دلی که لعل شد در واقع خاطرات و روایت های ایشون هست. بله. که ابتدا هم در واقع به زبان عربی با عنوان انما الصبر نصرات منتشر شد و ترجمه اون شد کتاب خونه دلی که لعل شد. در کتاب هایی که حالا تألیف ایشون هست، مثلا کتاب پیشوای صادق.
بله.
من عرض کنم که 4 کتاب اصلی علم رجال، کلیات علم رجال، اینها کتابای تألیفی هست. چند تا کتابیشون دارن کتابای ترجمه‌ای، مثل کتاب آینده در قلمرو اسلام، کتاب صلح جهانی و اسلام، اون کتاب معروف صلح امام حسن، اینها کتابایی هست که ایشون ترجمه کردن. یک دسته کتابهایی که اغلب کتابایی که در واقع ایشون منتشر شده رو شامل میشه، کتابایی هست که سخنرانی های ایشون رو تبدیل به کتاب کردن، در واقع گردآوری و تدوین بر مبنای سخنرانی های ایشون هست. یک دسته آثاری هست که به زندگی نامه و خاطرات ایشون پرداخته، از اون همین کتابی که شما فرمودید خونه دلی که لعل شد، یا اون کتاب بر تبعید که در واقع روایت هایی از اون دوره در ایران شهر هست. یک بخش در واقع کتاب هایی هست که سایرین بر اساس دیدگاه های ایشون اومدن تألیف کردن، یعنی یک محوری از اندیشه ایشون رو گرفتن، مثلا اقتصاد، سیاست، فرهنگ، و اون رو تبدیل به یک کتاب کردن.
بله.
یک دسته کتاب‌های تقریزی ایشونه که حدود 110 جلد کتاب هست که اغلب هم در حوزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی هست. یک دسته هفتم هم در واقع کتاب‌های توصیه شده توسط ایشونه، یعنی تو مناسبت‌های مختلف، دیدارهای مختلف، جلساتی که بوده خصوصی یا عمومی، اومدن کتابی رو توصیه کردن. حالا این کتاب هم در واقع در حوزه‌های مختلف هست. اما فکر میکنم حالا احتمالا در مورد زندگی نامه و روایاتی که از ایشون نقل شده و خاطرات و اینها، احتمالا تو این برنامه و در این چند روز گذشته کتاب‌های متعددی معرفی شده. من میخوام اگر اجازه بدید در واقع به سه کتاب اگر فرصت بشه اشاره کنم در حوزه اندیشه، یعنی چیزی که به شدت ما نیازمند اون هستیم که برای این که در واقع بخوایم بیشتر با اندیشه های رهبر شهیدمون آشنا بشیم، با دیدگاه های ایشون، با ابعاد مختلف زوایای فکری ایشون، و برای این که بتونیم این رو در جامعه پیاده کنیم، چون خیلی از دیدگاه های ایشون حالا به دلایل مختلف در جامعه پیاده سازی نشده، این جزء اون چیزایی که ما باید کار ترویجی در موردش انجام.
البته
یک کتاب در واقع کتابی هست که بر مبنای سخنرانی های ایشون در مشهد مقدس تدوین شده، کتابی با عنوان طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. ما این چیزیه که بهش میگیم نظام فکری یا نظام اندیشه‌ای، این چیزی که مخصوصا نوجوانها و جوانها به شدت به عنوان یک نظام اندیشه‌ای بهش نیاز دارن. چرا نیاز دارن؟ چون اساسا اون چیزی که باعث تفاوت انسان با سایر موجودات، جمادات، نباتات، نمیدونم گیاهان و حیوانات از عقلشه. اما این عقل به خودی خود کافی نیست، ضروری هست اما کافی نیست. اون چیزی که باعث تفاوت انسان میشه تعقل، استفاده از این عقل و اندیشه هست. ما برای اینکه از این بتونیم درست استفاده کنیم نیازمند یک نظام و سازماندهی، و این نظام و سازماندهی هم در واقع باید بر مبنای یک مصالح درستی باشه. دقیقا مثل یک ساختمانی که قراره ساخته بشه، این ساختمان اگر با یک نقشه درستی باشه، با یک معماری درستی باشه، مصالح درستی داشته باشه، این میتونه یک ساختمان ضد زلزله‌ای بشه. و این همون نظام فکری است که ما رو در قبال سوالات، شبهات و اندیشه های کاذب و انحرافی میتونه حفاظت و واکسینه کنه. این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن در واقع یک دوره نظام اندیشه اسلامی هست که لازم هر کس، مخصوصا جوانهای عزیز، این کتاب رو بخونن و این نظام اندیشه ایشون رو بر اساس این محتواها شکل بدن. که این کتابیه که از بحث ایمان شروع میشه، بعد به بحث توحید میپردازه، بحث نبوت رو داره، بحث ولایت رو داره، و در واقع اینها اصولی هستن که اون شاخه های اصلی اندیشه ما رو شکل میدن، که اگر کسی این رو داشته باشه، به ویژه در جامعه امروزی، در عصر ارتباطات که ما در حال ابزارهای مختلفی هستن که اثر میذارن رو اندیشه ما، به امروزه خودتون بهتر میدونید استعمار نو دیگه مثل قدیم نیست دنبال کشورگشایی باشه، امروزه استعمار دنبال فتح اندیشه انسان هاست. یعنی یه کاری میکنه که یا ما نتونیم فکر کنیم، یا اونطوری فکر کنیم که اونها میخوان. این کتاب ها، امثال این کتاب، در واقع دقیقا میان یک نظامی رو می سازن که دیگه در مقابل این زلزله ها نه تنها فرو نمی ریزه، بلکه دچار تزلزل هم نمیشه. این یک کتاب که حالا مفصل و ساعت ها میشه در موردش صحبت کرد. کتاب دوم کتابی است که پژوهشگران و محققین ایرانی در مورد منظومه فکری ایشون تألیف کردن، کتابی از عنوان منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای، یه کتاب دو جلدیه. تعدادی پژوهشگر از جمله خسرو پناه که الان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن این کتاب رو اومدن تدوین کردن. کتاب مفصل و مبسوطی هم هست که در واقع 4 بخش اصلی داره. وقتی میگیم منظومه فکری یعنی در واقع ابعاد هستی شناسی، ابعاد معرفت شناسی، همه اینها رو شامل میشه. که تو بخش اول این کتاب در واقع بحث جهانبینی اسلامی ایشون اومده تبیین شده،
درسته،
که برگرفته از همون کتاب اولیه که عرض کردم، یعنی همون کتاب طرح کلی همچه اسلامی در قرآن. بخش دومش بحث نظام‌های منشی و رفتاری ایشون هست که مباحثی مثل معنویت، اخلاق، تربیت و عبادت اسلامی موضوعات محوری اون هستند. بخش سوم در واقع نظام‌های اجتماعی اسلام رو داره توضیح میده. مثل چی؟ مثل نظام فرهنگی اسلامی، نظام علم اسلامی، مدیریت اسلامی، سیاست، حقوق، اقتصاد، نظام قضایی، حتی نظام امنیتی دفاعی در واقع جزء مباحثی است که در بخش سوم این کتاب بهش پرداخته شده. و در بخش چهارم اهداف اجتماعی اسلام از منظر رهبر شهید و در اون منظومه فکری ایشون اومده تبیین شده. خیلی کتاب واقعا به درد بخوریه برای زمانه امروز،
بله.
مثلا کسایی که میخوان حالا کار تحقیقی بکنن، کار پژوهشی بکنن، به ویژه دانشجوهای عزیزمون حتما میتونن خیلی از این اثر استفاده کنن. و کتاب سومی هم که میخوام معرفی کنم کتابیه در حوزه اندیشه ایشون که توسط یک غیر ایرانی نوشته شده.
بله، معرفیش میکنیم.
کتاب هست الولی المجدد که ترجمه شده عنوان رهبر احیاگر. شیخ نعیم قاسم که الان دبیر کل حزب الله لبنان هستن، البته تو اون مقطعی که ایشون معاون سید حسن نصرالله بودن این کتاب رو تألیف کردن و تو خود ایران هم ایشون تشریف آوردن و کتاب رونمایی شد. ایشون در واقع با یک نگاه جدید، با یک نگاه نوآورانه به اون بعد خلاقانه اندیشه های رهبری پرداختن. یعنی ایشون رو داره به عنوان یک فرد باز اندیش، یک فرد نوآور، یک فرد با نگاه خلاقانه در حوزه دینی داره معرفی میکنه.
بله.
و با این رویکرد به زوایای مختلف اندیشه ایشون میپردازه. یعنی یک نگاه جهانی و بین المللی هست توسط یک غیر ایرانی و این هم در واقع یک افق جدیدی هست برای آشنایی با اندیشه های رهبری که واقعا نگاهاش، حرفاش، حرفای جهانی بود. همین امروز شما ببینید دیگه اتفاقی که امروز در عراق افتاد، در نجف افتاد و چند ساعت دیگه در کربلا میفته، حالا خود این یک بحث مفصلی داره. خیلی ها دوست داشتن این اتفاق نیفته ولی نشون داد که ایشون در واقع یک چهره بین المللیه. در نجف اتفاقی که افتاد، همین کتاب رهبر احیاگر در واقع اشاره به همین موضوع داره که اندیشه های ایشون اندیشه های جهانیه که به نظرم سالهای سال باید در موردش کار کرد. سالهای سال به نظرم اندیشکده ها و پژوهشکده ها و مؤسسات راهبردی باید راه اندازی بشن و به ابعاد مختلف اندیشه های ایشون بپردازن و اون رو ترویج بکنن. حالا این کتاب هایی که در مورد ایشون و از ایشون در واقع منتشر شده، از جمله این سه کتابی که معرفی کردم، خودش یک راهی هست به سوی آشنایی با اندیشه های رهبر شهیدان.
کتاب الولی المجدد،
الولی المجدد،
مجدد، بله،
بله، که ترجمه اون هست رهبر احیاگر.
رهبر احیاگر. خیلی متشکرم از شما، خیلی کتاب های خوبی رو معرفی کردید، به خصوص در این سه مورد آخر که طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن بود، نظام و منش حضرت آقا و کتاب های در حوزه نظام های اجتماعی اسلامی. ازتون خیلی متشکرم آقای دکتر تبیک که همراه ما بودید. واقعا باید بیشتر به کتاب و کتابخانی بپردازیم و کتاب ها میتونن راهگشای مسیر ما برای رسیدن به مقصد نهایی باشن و البته روشن کننده راه فرزندانمون. هرچی آگاهی هامون در این حوزه بالاتر بره، ما هم انسان بهتری خواهیم بود، هم پدران و مادران ارزشمندتری خواهیم بود.
زنده باشیم. من از شما خیلی سپاسگزارم که واقعا کار ارزش